کشم دلا رو خون کرد، خون به دل پیر و جوان کرد، نیزه ایشا سرنگون کرد. ای وای از این غم، ای وای، من که یادم میره همون الغم رفت و نیومد، علی اکبر زیر لب با زمزمه رفت نیومد. وقتی که شیر خور وسطه این هم همه رفت نیومد، وقتی که شیر خور وسطه این هم همه رفت نیومد، نفس ارباب جلو چشم فاطمه رفت نیومد. یا مظلوم امام باقر، همه تماشا اومدن دور ما قلقله بود، همه تماشا اومدن دور ما قلقله بود، نشد بیستم روی پا چون کف پا ما آبله بود. همه تماشا اومدن دور ما قلقله بود، نشد بیستم روی پا چون کف پا ما آبله بود. اما رو می زدن ولی بین ما فاصله بود، اما رو می زدن ولی بین ما فاصله بود، نشد سفرشم من براش به گردنم سلسله بود. یا مظلوم امام باقر، امام باقر.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با ویژه برنامه فروغ دانش به مناسبت سال روز شهادت امام باقر علیه السلام در خدمت شما هستیم از رادیو دری. دعوت میکنم که ما را با ادامه این برنامه همراهی کنید. طول عرض اتاق را پا می گذاشت و با خود اندیشه می کرد. دل می گفت برو و عقلش می گفت نرو. دل می گفت اگر بروی رفاه زن و فرزندانت را فراهم کرده ای. مگر نه این که این همه سال کوشیدی تا آنان در آسایش و دور از هر سختی زندگی کنند. عقل می گفت اگر بروی خواهی نخواهی شریک جرمشان شده ای. میان دل و عقل مانده بود که یکی دعوتش می کرد به زیبایی و رفاه و آسایش دنیوی و دیگری او را فرا می خواند به زیبایی و آسایش و رفاه اخروی، و مرد درمانده بود و سرگردان، نمی توانست تصمیم بگیرد. لختی ایستاد و در آینه کوچک اتاق نگاه کرد و با صدای بلند از خود پرسید یعنی چه کنم؟ بوی نان تازه مشامش را نواخت. بیرون آمد. زن کنار تنور آتش نشسته بود و نان می پخت. کودکانش در حیاط پای هم می دویدند. صورت زن در برابر حرارت تنور گداخته شده بود و چشمانش قرمز. اندکی زن را نگریست و با صدای بلند گفت قبول می کنم و از خجالت چهره برافروخته و چشمان قرمز تو در می آیم. از نهیب صدای او خمیر از دست زن رها شد و به ته تنور افتاد. مرد را نگاه کرد و با ناراحتی گفت تو را چه شده امروز؟ مرد لب به سخن گشود و گفت بزرگان قوم می‌خواهند مرا به کارگزاری حکومت اموی برگزینند. نمی‌دانم چه کنم. مستأصل شدم. قبول کنم یا نه؟ زن نگاهش کرد و گفت: این همه راه رفته ای و فکر کرده ای، هنوز به نتیجه نرسیده ای؟ عاقلانه این است که به دیدار محمد ابن علی علیه السلام بروی و از او کمک بگیری. جرقه در چشمان مرد نواخته شد و لبخندی بر لبانش نقش بست و گفت: چرا تا به حال به این فکر نکرده بودم؟ پس به نزد امام محمد باقر علیه السلام رفت. امام علیه السلام با خوشرویی به او لبخند زد و فرمود: مشکلت چیست برادر؟ مرد سر به زیر انداخت و با صدای آرام گفت: من در میان قوم خود از موقعیت عالی برخوردارم. در گذشته کارگزاری داشتیم که جان سپرد است. اکنون مردم تصمیم گرفتند مرا بر ریاست به جای او بگمارند. نظر شما در این باره چیست؟ امام علیه السلام لختی سکوت کرد و لحظاتی بعد کلام جان نواز امام علیه السلام در گوشش تنین انداز شد: خداوند مؤمنان را به وسیله ایمان رفعت بخشیده است، هرچند در میان مردم بی مقدار باشند، و کافران را به دلیل کفرشان پست قرار داده است، هرچند در میان مردم شریف شناخته شوند. هیچ کس بر دیگری برتری ندارد مگر به وسیله تقوای الهی، اما این که آن مقام را بپذیری یا نه، اگر نمیخواهی به بهشت الهی دست یابی آن را قبول کن، زیرا چه بسا سلطان ستمگر مؤمنی را بدام اندازد و خونش را بریزد و تو که گوشه ای از کار آن سلطان را بر عهده گرفته ای شریک در آن خون خواهی شوی، در حالی که ممکن است از دنیای آنان بهره‌ای به تو نرسد. و نیز فرمود: هرگز به خدمت آنان در نیایید، حتی به اندازه یک مرتبه فرو بردن قلم در مرکب، زیرا هیچ کس به خدمت آنان در نمی آید و از مزایای مادی آنان بهره‌ای نمی گیرد مگر اینکه به همان اندازه به دین او لطمه می زنند. سخن امام چون شهدی شیرین بر دلش نشست و پاسخ خود را یافت. بدین ترتیب جدال میان عقل و دل پایان پذیرفت.
امام باقر سلام الله علیه به شاگردانش روح مجد و عظمت میدهد. بخش مهم تعلیمات اسلامی روح کرامت است. به تعبیر سید الاستاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمود: کرامت یک واژه عربی است که معادل فارسی ندارد. کریم غیر از عظیم است، غیر از کبیر است، غیر از محترم است. ما اگر خواستیم کرامت را که یک واژه عربی است معنا کنیم، ناچاریم چند کلمه فارسی را مرکب کنیم و از مرکب کار بسیط ساختنیم. کرامت باری دارد که لغت عرب اون بار را می کشد. امام پنجم درس کرامت داد. فرمود: اگر ظاهرت خوب، باطنت را هم مثل ظاهرت بکن، چون من کان ظاهره ارجح من باطنه، خط میزانو ظاهرش بهتر از باطن بود، این در قیامت تراجوش سبک. بعد فرمود که این استطاعت الله تعامل احدن الا ولک الفضل علیه، پس در معاملات، در گفتگوها، در نوشتنها کسی اشکالی به شما کرد، شما طرزی اشکال رو جواب بدی که لک الفضل، ثابت کنی کریمتری، اشکالی شد کریمانه حل کنی، برخوردهای مالی و غیر مالی کاری کنی که دستت بگیر نباشه، دست بخشنده داشته باشه. میخوای مقالتی را رد کنی، کریمانه رد کن. چیزی را از کسی گرفتی، افضل از او را بده. دست بگیر نداشته باشه. هر کسی در هر شرایطی با هر کسی معامله میکنی، خواه معامله علمی، خواه معامله اخلاقی، خواه معامله مالی، بکوش که ولکل فضل. بعد فرمود لو علم ما علم السائل ما فی المسئله ما سأل احد احدا ولو علم فلو یغلب المسئول ما فی المنع ما منع احد احدا. اگر کسی بداند سؤال چقدر بده، هیچ کسی از غیر خدا سؤال نمی کن. و اگر کسی بداند منع کردن چقدر بده، هیچ کسی هیچ سائلی رو منع نمی کن. درس کرم میدهد امام بابا.
همچنان با ویژه برنامه فروغ دانش از رادیو دری در خدمت شما هستیم. امام علیه السلام در زمینه مسائل فقهی مرجع عام علمای حجاز بود. شهرت ایشان در حجاز آنگونه پیچیده بود که ایشان را سید فقهای حجاز می‌خواندند. یکی از علمای بزرگ اهل سنت به نام ذهبی درباره ایشان می‌نویسد: امام باقر علیه السلام از کسانی بود که علم و عمل و آقایی و شرافت و وساقت و متانت را با هم جمع کرده بود و برای خلافت شایستگی داشت. امام باقر علیه السلام بر کسب علم تاکید داشت، اما در نگاه ایشان علم‌اندوزی هدف نیست، بلکه وسیله است برای رسیدن به هدف و اصلاح عمل. مهم این است که مطابق دانشی که آموخته ایم عمل کنیم و آنچه را که آموخته ایم به دیگران هم بیاموزیم. به این ترتیب است که با علم میتوان عمل را اصلاح کرد، و چون عمل اصلاح شود، ایمان افزونتر و قویتر میشود. ایمان قویتر به نوبه خود موجب تحصیب عمل می شود. بدین ترتیب بنابر نظر امام باقر علیه السلام، علم و عمل و ایمان با یکدیگر وابستند.
طبق بیان نورانی امام پنجم سلام الله علیه، اگر کسی ظاهرش بهتر از باطن بود، او ترازویش سبک است، از حق تهی است. البته من خفت موازینه، اونگاه که امه کذا و کذا و کذا، که اعزنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمال. اینم بیان نورانی امام پنجم. بیان دیگرش که به ماها که اهل این کسوتیم می‌فرماید این است: وقتی انسان به مقام عالم شدن می‌رسد، که نسبت به برتر از خود حسود نباشد و پایین تر از خود را تحقیر نکند. لا یکود العبد عالما حتی لا یکون حاسدن لمن فوقه ولا محقرن لمن دونه. اینها بیانات نورانی این کشتی نجات.
دوستان عزیز، از نگاه امام باقر علیه السلام، ایمان یک باور قلبی است، باوری که به زندگی انسان جهت می‌دهد و در چگونه زیستن او نقشی مهم دارد و محور ارزش‌گذاری برای اندیشه‌ها و عملکردهای مردم است. و دلیل همین اهمیت است که گام اول ورود به مسیر بندگی و مسلمانی ایمان است و کسی که این باور مقدس را داشته باشد مؤمن نامیده می شود. حجت الاسلام صادق گلزاده استاد حوزه و دانشگاه می گوید مؤمن نشاط را به جامعه تزریق می کند و در مسیر حرکت خیش شادی و انرژی را قرار می دهد. اندوه مؤمن گاه در اندرونش است و غم خیش را در درون نگه می دارد و شادی را به جامعه تقدیم می کند. در اسلام چنین عنوان شده است که در شادی و غم دیگران مراقب باشید. اگر فردی غمی برایش پیش آمد و یاریش بشتابید. این گونه جامعه متعادل می شود. این همان درس جامعیت امام محمد باقر علیه السلام است. درسی که بر اساس آن عدل، داد، تعادل، تناسب و توازن در جامعه گسترش می یابد. به تعبیر قرآن، پیامبران و اولیای الهی مأمور بودند تا بذر این ایمان را در دلهای مردم بکارند و زندگی را در سایه ایمان از صفا و معنویت و پاکی و عدالت برخوردار سازند. امام باقر علیه السلام برای سوق دادن مردم به سوی ایمان و عمل صالح به تقویت انگیزه ها می پرداخت و آنها را به تلاش و جدیت در زندگی رهنمون می شد. ایشان می فرمود، بپرهیز از کاهلی و افسردگی، چرا که این دو کلیدهای تمام زشتی ها هستند. آدم تنبل حقش را نمی تواند به دست آورد و آدم افسرده حال نمی تواند در کار حق بردباری بورزد. حضرت در عین حال طمع و آز در کارها را ناپسند می شمارد و می فرماید انسان حریص به مال و دنیا همانند کرم ابریشمی است که هرچه به دور خود زیاد بپیچد، خارج شدنش از آن تارها سخت‌تر گردد تا آن حد که بمیرد. امام باقر علیه السلام در دوران 5 خلیفه اموی بسر برد و مورد کینه آنها بود. سرانجام آن حضرت پس از سالها تلاش در راه نشر و گسترش اسلام و مبارزه علیه ظلم و ستم در 7 ذی‌الحجه سال 114 هجری قمری در سن 57 سالگی در مدینه به دستور هشام ابن عبدالملک مسموم شد و به شهادت رسید. آرامگاه ایشان در بقی زیارتگاه عاشقان و پیروان اوست.
ای نعمت ولایت تو بهترین نعم، ای لطف بی‌نهایت تو شامل امم، ای نعمت ولایت تو بهترین نعم، ای لطف بی‌نهایت تو شامل امم، هم کاشف الغموم و هم باقر العلوم، هم چشمه کمالی و هم منبع حکم، هم کاشف الغموم و هم باقر العلوم، هم چشمه کمالی و هم منبع حکم. ای آن که گفت خواجه اسرا تو را سلام، ای آن که گفت خواجه اسرا تو را سلام، بپذیر هم سلام من خسته، بپذیر هم سلام من خسته، از کرم با حسرتا که کشته زهر جفا شدی، با حسرتا که کشته زهر جفا شدی، با حسرتا که کشته زهر جفا شدی،
با حسرتا که کشته زهر جفا شدی، با حسرتا که کشته زهر جفا شدی،
از کینه هشام تو ای میر محتشم، از کینه هشام تو ای میر محتشم، ای بسته در عزای تو و بر مزار تو، چشم کبود چرخ به بارت سرشک غم،
ای بسته در عزای تو و مزار تو چشم کبود چرخ به بارد سرشک غم
ای نعمت ولایت تو بهترین نعم ای لطف بی نهایت تو شامل همم هم کاشف الغمومی و هم باقر العلوم هم چشمه کمالی و هم منبع حکم هم کاشف الغمومی و هم باقر العلوم هم چشمه کمالی و هم منبع حکم ای آن که گفت خواجه اسرا تو را سلام ای آن که گفت خواجه اسرا تو را سلام بپذیر هم سلام من خسته بپذیر هم سلام من خسته از کرم.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه فروغ دانش رسیدیم. ویژه برنامه‌ای که با مناسبت سالروز شهادت امام محمد باقر علیه السلام تقدیم حضورتان شد. انشاءالله که همه ما بتانیم از رهروان واقعی اهل بیت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و خداوند یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد نقاره بنای یارضا می گیرد در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله انگار یکی باز شفا می گیرد انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه نشان راه. دوستان عزیز، در این برنامه در مورد حکمت 29 نهج البلاغه صحبت میکنیم. امیدوار هستیم که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار بگیرد. بنده فاطمه صدیقی به اتفاق خانم ها هانیه بزرفشان تهیه کننده و مرضیه آقایی صدابردارمان در خدمت شما هستیم. سال روز شهادت جانسوز نهال گلشن دین، سپهر دانش و بینش، امام محمد باقر علیه السلام بر همگان تسلیت و تعزیت باد. انسان از لحظه‌ای که متولد می‌شود، هر ساعتی که از عمر او می‌گذرد، بخشی از سرمایه و هستیش کاسته می‌شود. هر نفسی که می‌کشد، یک گام به خط پایان زندگی نزدیک می‌شود. چرا که عمر انسان محدود است و سرانجام روزی پایان می‌پذیرد. درست مانند چراغی که ماده اشتعال‌زایش به تدریج کم می‌شود و سرانجام خاموش می‌شود. این حرکت سری و شتابان روزها بدون لحظه‌ای درنگ تا رسیدن به مرگ ادامه دارد و از سوی دیگر حوادث مختلف اهم از تصادفات، آتش سوزی ها و بیماری هایی که با گذشت عمر و ضعف و ناتوانی بدن که خواه نخواه سلامتی انسان را در معرض خطر قرار می دهند در طول عمر انسان تأثیر بسزایی دارند. به عبارت دیگر، حرکت انسان به سوی نقطه پایان زندگی و سیر حوادث به سوی انسان ملاقات با مرگ را سریع‌تر رقم خواهد زد. درست مانند حرکت دو شی که از دو نقطه مقابل به سوی هم در حرکتند، قطعاً با سرعت بیشتری به یکدیگر می‌رسند. امام علی علیه السلام در حکمت 29 نهج البلاغه در مورد حرکت سریع و شتابان روزها و فرارسیدن لحظه مرگ به همگان هشدار می‌دهند و می‌فرمایند: هنگامی که تو زندگی را پشت سر می‌گذاری و مرگ به تو روی می‌آورد، پس دیدار با مرگ چه زود خواهد بود؟ از اصول تربیتی آیین مقدس اسلام و ویژه در نهج البلاغه شریف، تذکر و یادآوری دائمی مرگ است. مرگ پایان زندگی نیست. مرگ پایان سفر انسان در این دنیای فانی است. کسی که نسبت به مرگ خیش غافل است، آنچنان سرگرم دنیا می شود که گویی زندگی دنیوی ابدی است. از همین رو توشه و اندوخته‌ای برای آخرت خیش تهیه نمی کند. در حالی که مرگ واقعیتی انکارناپذیر است، و انسان عاقل هیچگاه صورت مسئله را پاک نمی کند، بلکه به دنبال حل آن می رود و خود را برای سفر مرگ که سفری تک نفره به عوالم برزخ و قیامت است آماده می کند. خب عزیزان، حجت الاسلام فیض آبادی کارشناس مسائل مذهبی امروز در مورد فضایل اخلاقی در نهج البلاغه برای ما و شما صحبت می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. بحث ما در نهج البلاغه فضایل و رذایل اخلاقی بود. موضوعی که الان در خدمتتون هستیم بحث مشاوره است. حضرت امیر علیه السلام تو نهج البلاغه می فرمایند هیچ پشتوانه و یاوری مانند مشاوره نیست. آدم ها دو دستن. بعضی از آدم ها مستبد به رأیان، یعنی کار خودشونو میکنن، به کسی توجه نمیکنن، از کسی مشاوره نمیگیرن. من استبد به رأیه هلک. امام علیه السلام میفرماید هر کسی که استبداد به رأی داشته باشه هلاک میشه. اما اگر کسی مشاوره بکنه با مردم، شارکها فی عقولها، این معمولا در عقل اونا، اندیشه اونا شریک میشه. در بحث مشاوره، آدم وقتی با کسی مشاوره میکنه یه چیزی تو ذهن خودش هست، بعد یه چیزم از طرف مقابل یاد میگیره. یک به اضافه یک نمیشود دو، بلکه در اینجا یک فکر خودش داره، یه فکری هم که طرفی که باش مشاوره کرده، از این دو تا فکر یه فکر دیگه متولد میشه، میشه فکر سوم. لذا اسلام توصیه کرده همیشه در امور مشورت کنید با هم دیگه. ما یکی از معضلاتی که الان تو جامعه اسلامیمون داریم متاسفانه، خیلیا تا میگه مشاوره ناراحت میشن و فکر میکنن مثلا اینا دیوونن باید دارن پهلو مشاور، در حالی که اینجوری نیست. خانم میاد مشاوره، میگیم برو آقا تو بیار، میگه اگر آقامو بگم بیا بریم مشاوره، فکر میکنه روانیه و ناراحت میشه، برخورد بسیار بدی میکنه، در حالی که یکی از اصول موفقیت در زندگی استفاده از تفکر دیگرانی که بهش میگن مشاوره. امام علی علیه السلام فرمودن در مشاوره با چند گروه از آدما مشورت نکن. یک، لا تدخلن نفی مشورتک بخیلن، با آدم بخیل مشورت نکن. آدم بخیل دو تا ویژگی داره، یک تو رو از نیکوکاری باز می‌دارد، نمیذاره کار خیر بکنی، میگه آقا ولش کن، حالا چرا میخوای کار انجام بدی، چرا میخوای به مسجد کمک کنی، چرا میخوای به فقرا کمک کنی، چرا میخوای پول تو اینجا خرج بکنی، و یعد و کل فقر، تازه وعده فقرم میده، میگه تو تنگ دست میشی، اگر پولاتو خرج مسجد بکنی فردا که دخترتو میخوای عروس بکنی جهیزیه‌شو از کجا میخوای بدی. با آدم ترسو هم مشورت نکن، چون آدم ترسو روحیه تو رو سوس میکنه، میگی درس بخونم برم دانشگاه، میگه برو بابا مگه تو موفق میشی، مگه تو قبول میشی، میگه من میخوام باید مشورت بکنم الان برم ازدواج بکنم، آدم ترسو میگه نکن، شما الان ازدواج بکنه از کجا میخوای هزینه زندگی رو بیاری با این گرونی، با این اوضاع، با این احوال. میگه آقا میخوام خونه بخرم، میگه تو میخوای بری خونه بخری؟ مگه میشه؟ پولش از کجا میخوای جور بکنی؟ سوم، با آدم حریص مشورت نکن، چون آدم حریص به خاطر حرصی که داره، حرص رو با ستمکاری در نظرت زینت میدهد، یک جوری خلاصه وادارت میکنه بری دنبال حرص، دنبال ستم، حتی میگه حالا شما اگه میخوای به این مطلب برسی چه اشکال داره پارتی بازی هم بکنی، حقته، حتما حقتو بگیر، شما اگر این کار رو بکنی حالا درسته شاید حق 4 نفر ضایع بشود، ولی حداقل اینه که شما به مرادت میرسی. پس سعی بکنیم تو زندگی مشورت بکنیم، آدم استبداد به رأی نداشته باشه، و وقتی مشورت میکنیم با آدمهایی مشورت کنیم که ما رو حرکت بدن، ببرن جلو، باعث توقف ما نشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صحبت های حجت الاسلام فیض آبادی رو در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام شنیدید. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در این بخش برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. جورج جرداق میگوید
آب‌های عالم، آب حوض، آب استخر، آب دریاچه و آب اقیانوس قابلیت تلاطم را دارند، ولی چیزی که متلاطم نشد دریای وجود علی علیه السلام بود که هیچ کس و هیچ چیزی نتوانست آن را متلاطم کند.
محمد ابن علی باقر العلوم شهیدی که داغ بندگیش از ازل به جبهه کشیدن یا جز محمد و آرز کس امید ندارم 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 به کامرانی جاوید به کامرانی جاوید زین امید رسیدن.
با برنامه نشان راه با شما همراه هستیم. شما دوستان عزیز می توانید از طریق این آدرس ها در شبکه های مجازی با ما همراه و همدل باشید. tutor.com/parstoday_dari www.facebook.com/dari-radio www.instagram.com/parstoday_dari و در تلگرام هم t.me_radio_dari_ir در آپارات هم می توانید از طریق این آدرس ما را دنبال کنید www.aparat.com/parstoday_dari. عزیزان در اول برنامه گفتیم که امام علی علیه السلام در حکمت 29 نهج البلاغه در مورد حرکت سریع و شتابان روزها و فرارسیدن لحظه مرگ به همگان هشدار می دهند. امام علی علیه السلام بهترین عامل برای آمادگی مرگ را یاد مرگ می دانند. ایشان همچنین در خطبه 28 نهج البلاغه با تذکر کوتاهی دنیا و فناپذیری آن و اینکه دنیا در مقایسه با آخرت لحظه بیش نیست می‌فرمایند همانا دنیا پشت کرده و وداع خیش را اعلام داشته است و آخرت به ما روی آورده و پیشروان لشکرش آشکار گردیده است. آگاه باشید امروز روز تمرین و آمادگی و فردا روز مسابقه است. پاداش برندگان بهشت و کیفر عقب ماندگان آتش است. آگاه باشید کسی که قبل از آن که مرگش فرارسد عمل کند، عملش سودمند است و مرگش به او زیان نرساند. و آن که در عمل کوتاهی کند، گرفتار خسران شده و مرگ برای او زیانبار است. با پایان برنامه امروز نشان راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
روزنه، بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، ابتدا سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام را خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم. با برنامه روزنه و با موضوع چشمانداز جایگاه طالبان در افغانستان در خدمت شما هستیم و شما می توانید ما را از نظر و پیشنهاد خودتان آگاه بسازید با این آدرس ها: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 شماره است که در ایران می توانید پیامک بفرستید با برنامه روزنه. در این برنامه به فرایند مذاکرات آمریکا و طالبان خواهیم پرداخت. لطفاً با ما همراه باشید. پس از وقوع تحولات نظیر شکست استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در قبال افغانستان، گسترش قدرت طالبان در داخل افغانستان، برگزاری گفتگو میان طالبان و برخی کشورهای منطقه، آمریکا تصمیم به برگزاری مذاکرات صلح با طالبان گرفت. به همین منظور زلمه خلیلزاد به عنوان فرستاده وزارت امور خارجه ایالات متحده در این مذاکرات در 21 سپتامبر 2018 میلادی به دوحه سفر کرد. بدین ترتیب برای نخستین بار یک نماینده ارشد آمریکایی به صورت رسمی برای گفتگو با طالبان به قطر سفر کرد. مذاکرات رسمی طالبان با آمریکا در قطر و امارات متحده عربی در 9 دور برگزار شد. اولین نشست در 12 اکتبر 2018 میلادی در دوحه و نشست دوم نیز 16 نوامبر 2018 میلادی در همین شهر برگزار شد. خواسته های طالبان در این مذاکرات عبارت بودند از خروج قوای خارجی از افغانستان، حذف نام این گروه از لیست سیاه گروه های تروریستی سازمان ملل و آمریکا، ارائه تضمین توسط سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی برای عملی شدن توافقات صلح و آزادی 5000 زندانی طالبان از زندان. آمریکا نیز بر ضرورت تأمین اهدافی مانند برگزاری مذاکره میان طالبان و دولت کابل و نیز برقراری آتش بس در افغانستان تاکید کرد. این دور از گفتگوها بدون دستیابی به نتایج خاصی پایان یافت. سومین نشست در ابوظبی در 17 دسامبر 2018 میلادی برگزار شد. در این دور از گفتگو طالبان به طور جدی پیگیر ارائه جدول زمانبندی خروج قوای آمریکایی از افغانستان بود، اما طرف آمریکایی اجابت این درخواست را منوط به موافقت دولت افغانستان و موافقتنامه استراتژیک میان افغانستان و آمریکا کرد. با توجه به اصرار طالبان بر خواسته هایشان و پاسخ منفی آمریکایی ها، این نشست بدون رسیدن به توافق پایان یافت. چهارمین دور گفتگوها در 19 جنوری 2019 میلادی در دوحه برگزار شد. در این دور از مذاکرات اعلام شد که طرفین بر سر پیشنویس اولیه توافق به تفاهم رسیدند. پنجمین دور مذاکرات در 25 فوریه 2019 میلادی برگزار شد. قرار شده بود که در این نشست درباره موضوعاتی از جمله خروج قوای خارجی از افغانستان، تضمین طالبان به این که از خاک افغانستان حمله یا تهدید علیه منافع آمریکا و متحدانش انجام نمی‌دهد، آتش بس میان دولت و طالبان و مذاکره میان دولت و طالبان گفتگو شود. همچنین قرار بود در این دور از مذاکرات موضوع ارائه تضمین به عدم استفاده از خاک افغانستان برای تهدید منافع آمریکا و متحدانش توافق شود و سپس مذاکرات بر سر موضوعات داخلی که شامل گفتگو با دولت کابل است پیش برده شود. نهایتاً با اشکال تراشی طرفین توافقی در این دور صورت نگرفت. ششمین دور مذاکرات در ثور 1398 هجری خورشیدی برابر با می 2019 میلادی در دوحه آغاز شد و 9 روز به طول انجامید. آغاز مذاکرات بین الافغانی، آتش بس، تعیین جدول زمانی خروج قوای خارجی و عدم تهدید سایر کشورها از خاک افغانستان از محورهای اساسی این دور بودند. اما این دور از مذاکرات نیز با شکست روبرو شد و دو طرف از کشیده شدن احتمالی مذاکرات به دور هفتم خبر دادند. هفتمین دور از مذاکرات در سرطان سال 1398 هجری خورشیدی به مدت 2 هفته در دوحه آغاز شد. پس از پایان مذاکرات طالبان اعلام کردند که پیشرفت خوبی در مذاکرات صورت گرفت و قرار است آمریکایی‌ها قوای خود را از افغانستان خارج و در آینده نیز در امور داخلی افغانستان هیچ مداخله‌ای انجام ندهند. در مقابل وزارت خارجه آمریکا ضمن تکذیب سخنان طالبان اظهار داشت که هدف اساسی مذاکرات صلح با طالبان این است که تمام افغانها از جمله نمایندگان دولت، احزاب، جامعه مدنی، زنان و طالبان برای یافتن یک رای حل سیاسی و پایان جنگ با هم گفتگو کنند و آمریکا در صدد توافق جامع صلح در افغانستان است، نه توافق برای خروج قوای آمریکایی از این کشور. اظهارات مقامات آمریکایی و طالبان نشان داد که با وجود مذاکرات طولانی، اختلافات دو طرف جدی و عمیق است. آمریکا توافق نهایی با طالبان را منوط به پذیرش برقراری آتش بس فراگیر، توقف عملیات‌ها، آغاز مذاکرات مستقیم صلح با دولت افغانستان و نیز تضمین‌های مبارزه با تروریسم از سوی طالبان کرده بود. ولی طالبان در مذاکرات نه تنها با خواسته‌های آمریکا مخالفت کرد، بلکه تأکید نمود توافقات با آمریکا باید به خروج قوای خارجی از افغانستان منجر شود. آمریکا نباید در آینده در امور داخلی افغانستان دخالت یا تاثیرگذاری داشته باشد. آتش بس دائمی و فراگیر تا زمانی که قوای خارجی حضور دارند معنایی ندارد. پس از خروج آمریکا از افغانستان و یا تعیین جدول زمانی مشخص، مذاکرات بین الافغانی صورت خواهد گرفت. اما مذاکرات با دولت افغانستان هرگز صورت نخواهد پذیرفت، چرا که به گفته طالبان اساساً دولت افغانستان نامشروع می باشد. در مورد مخالفت طالبان با گنجاندن بندی در پیشنویس توافقنامه مبنی بر تعهد طالبان برای مبارزه با داعش در افغانستان نیز، طالبان بر این عقیده بود که آمریکایی‌ها با آوردن این بند در واقع به دنبال یک بازی فریبکارانه هستند، چرا که طالبان اکنون نیز با گروه تروریستی داعش مقابله می‌کند. از نظر طالبان امریکا با گنجاندن این بند در واقع به دنبال این است که اعلام کند طالبان در توافق با امریکا راضی به مبارزه با داعش شده است. اما واقعیت این است که امریکایی ها در حال یک بازی جدید هستند تا با تغییر چهره ضد امریکایی طالبان و ایجاد وجهه ضد امریکایی برای گروه تروریستی داعش، افراد ناراضی طالبان را ذیل پرچم داعش جذب این گروه تروریستی کنند و داعش را تقویت نمایند. صلح نمایشی با طالبان و جایگزینی داعش به جای طالبان این زمینه را ایجاد می‌کند که آمریکا همچنان به اسم مبارزه با تروریسم مداخله نظامی خود در افغانستان را توجیه کند. به دلیل همین اختلاف نظرها، هشتمین دور مذاکرات که در اوت 2019 میلادی در دوحه برگزار شد نیز دستاورد قابل ذکری نداشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا پیش از آغاز دور نهم مذاکرات از احتمال ضعیف توافق طالبان با حکومت مرکزی افغانستان و اینکه طالبان آماده توقف جنگ با آمریکا است خبر داده بود. او همچنین بر ضرورت خروج قوای آمریکایی و تقویت حضور اطلاعاتی در افغانستان تاکید کرد. طالبان در واکنش به اظهارات ترامپ مبنی بر ادامه حضور اطلاعاتی آمریکا در افغانستان ضمن مخالفت با این سخنان مطرح کردند که این گروه پس از صلح تنها حضور دیپلماتیک آمریکا را میپذیرند، در حالی که احتمال امضای موافقتنامه صلح آمریکا و طالبان در دور نهم مذاکرات که 6 روز به طول انجامید بیش از هر زمانی وجود داشت، با وقوع انفجار در نزدیکی سفارت آمریکا و مقر محلی ناتو در کابل در اوایل سپتامبر سال 2019 میلادی، ترامپ از خاتمه مذاکرات صلح بین نمایندگان آمریکا و طالبان خبر داد. طالبان در واکنش به بیانیه ترامپ در خصوص توقف مذاکرات مطرح کرد که لغو مذاکرات صلح بیشتر به ضرر واشنگتن است، زیرا طالبان ثابت کرده که به کمتر از خروج کامل آمریکا از افغانستان راضی نمی شود و برای رسیدن به این هدف به جهاد خود ادامه خواهند داد. با مشاهده واکنش طالبان، مایک پامپئو وزیر امور خارجه وقت آمریکا اعلام کرد واشنگتن همچنان خواهان توافق با طالبان است، اما می‌خواهد اطمینان یابد که طالبان به تعهدات خود پایبند می‌ماند. نهایتاً پس از کش و قوس‌های فراوان، توافقنامه صلح میان طرفین در 29 فوریه 2020 میلادی به امضا رسید. به این ترتیب سندی با عنوان موافقتنامه رسیدن به صلح در افغانستان میان آمریکا و امارت اسلامی امضا شد. بلافاصله پس از طرح عنوان امارت اسلامی، آمریکا اعلام کرد که امارت اسلامی را به عنوان دولت به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه گروه طالبان را به رسمیت می‌شناسد. جوزف دانفورد، جنرال بازنشسته که زمان رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بود، معتقد است که آمریکا باید سیاست خود را در قبال افغانستان اصلاح کند تا از این موضوع اطمینان حاصل شود که گفتگوهای صلح به یک راه حل پایدار منجر می‌شود. شنونده های عزیز، به پایان برنامه روزنه رسیدیم. لطفاً نظرات خود را درباره موضوع برنامه با ما در میان بگذارید. شماره تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3826 در ایران در اختیار شماست برای ارسال پیامک به این برنامه. تا برنامه و گفتار بعد، خداحافظ شما.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیزی، سال روز شهادت پنجمین امام معصوم حضرت امام محمد باقر علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تسلیت عرض می کنم. امروز مجدداً در خدمت کارشناس ارجمند برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر لیدا زمانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض روحی و روانی یا روان پزشکی کودکان هستیم. تا در ادامه جلسه قبل در ارتباط با یک مشکل و اختلال نسبتاً شایع میان اطفال و کودکان صحبت بکنیم. اگر شنونده جلسه قبل ضربان بوده باشین، در رابطه با موضوع شب ادراری در اطفال صحبت شد. تعریف شب ادراری که گفته شد حتماً باید طفل 5 سال از عمرش کامل شده باشد و حد اقل 2 بار یا 2 دفعه در هفته جای و بستر خود خیس یا تر بکنه، یا این که ممکن در بیداری هم این حالت بی اختیاری رخ بده تا ما او را اختلال و مریضی شب ادراری بنامیم. یعنی قبل از این سن و سال اصلا اختلال و مریضی به حساب نمی آید و تشویش نباید داشته باشیم. خانم دکتر زمانی گفتن که 2 حالت داره: اولیه، یعنی از اول این مشکل داشته، ثانویه، یعنی ای که طفل و اولاد حداقل 6 ماه تا 1 سال کنترل طبیعی داشته، شب ادراری نداشته، بعد از او این مشکل برش پیش میه. در هر 2 حالت باید علتها و عوامل بررسی شود. در پسرها گفتن 2 برابر دخترهاست. از علل و فاکتورهای زمینه ساز شایع هم به مسئله تغییرات خاصی در خون، در حجم مثانه و فعالیت مثانه، مشکلات عفونت‌های ادراری، مشکلات استرس‌ها، لجبازی‌ها، مشکلات فکری و روحی اطفال، تمام اینها را مورد بحث قرار دادن که انشاءالله امیدوار هستیم این موضوعات مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @ parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر. تشکر از اینکه بازم فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز یک سوال تقریبا عمدی که بپرسم ایست که ما بعضی مراجعینی داریم به معاینه خانه و کلینیک ها که میگن فرزند ما از روزی که مکتب شامل شده و مکتب و مدرسه میره، اینمی مشکل شب ادراری برش پیش آمده و گاهگاهی در خواب جای و بستر خود تر و خیس میکنه. در این رابطه شما چی توضیحی دارین و چی کار باید بکنن؟
خب اگر این تعداد دفعاتش مثلا حداقل 2 بار در هفته هستش و اینکه مثلا حداقل 3 ماه پشت سر همین مشکل شب ادراری رو داره، که خب قطعا باید برای درمان مراجعه بکنن، چون دیگه خب سنشون یه طوریه که اگه